بازار تهران. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو تهران، خیلی خوش آمدید به بازار تهران امروز یک شنبه 20 اردیبهشت 1405. در بازار تهران ما سعی میکنیم سری بزنیم به خبرهای اقتصادی، تازه های بازار و اخبار مهم روز رو برای شما بگیم. طبق روال همیشه خدمت شما تیتروار خواهم گفت که امروز قرار هست چه بخش هایی رو در برنامه ما بشنوید. اخبار اقتصادی و پیگیری خبرهای تازه همراه با امیر وکیلیان. گفتگو با آقای دکتر ایمان زنگنه، سخنگوی اقتصادی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و سخنگوی طرح کالابرگ، پیرامون اتفاقاتی که در حوزه کالابرگ هست. حالا ببینیم که قرار هست که کالابرگ افزایشی داشته باشه یا خیر. اینها رو حتما با آقای دکتر زنگنه مطرح می‌کنیم. بخش اقتصاد به زبان ساده رو داریم. امروز راجع به فرم قانونی قرارداد کار صحبت میکنیم و اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب میکنیم. و خبر هم میگیریم از بازار خرید و فروش طلا. همراه با آقای کشتیارای، دبیر کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، که در بخش گفتگو با ایشون اگر سوالی هم دارید میتونید مطرح بفرمایید. البته باز مثل همیشه سامانه پیام کوتاه ما 3094 در اختیار شماست. میتونید در هر بخشی که علاقمند هستید با ما مشارکت داشته باشید. همراه ما باشید. خیلی خوش آمدید به بازار تهران امروز. خب خدمت جمعی وکیلیان سلام عرض میکنم. روزتون بخیر باشه آقای وکیلیان، بفرمایید در خدمت شما هستیم. اخبار اقتصادی رو بشنویم، بفرمایید.
سلام خانم نصرآبادی. سلام به تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران.
متشکرم.
اخبار یک شنبه 20 اردیبهشت 1405 خدمت شما هستیم. اولین خبر خب راجب کاهش مصرف انرژی هست. رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری صدا و سیما و شبکه خبرنشان عنوان کردن که اگر هر خانواده ایرانی روزانه 1 لیتر مصرف بنزین رو کاهش بده، از واردات بنزین برای سال 1405 بی نیاز میشیم. این به این معناست که اگر ما 10 میلیون خانوار در سطح کشور داشته باشیم، روزانه نیاز به 10 تا 15 میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین در کشور داریم، وگرنه باید این رو از خارج وارد کنیم و در ماه این عدد به حدود 450 میلیون لیتر میرسه که عدد قابل توجهیه. در همین راستا رئیس جمهور هم دیروز در پیامی اعلام کردن عزیزانی که در سایت جانفدا ثبت نام کردن میتونن به این پویش بپیوندن و تبلیغ کنن کاهش مصرف انرژی رو در سطح خانواده هاشون، اداراتشون، و امیدواریم که حالا این اتفاق هم بیفته. اما در خبر بعدی وزیر جهاد کشاورزی گفتن قیمت 10 کالای اساسی بررسی میشه. وزیر جهاد کشاورزی گفته که در برخی از حوزه ها مربوط به کالاهای اساسی نیست هستش و افزایش قیمت‌ها مشاهده میشه. در این خصوص با معاون برنامه‌ریزی وزارت خونه دستورات لازم رو بررسی کردن و قیمت 10 کالای اساسی بررسی میشه. ایشون هم گفتن در طول جنگ بیش از 3 میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی بارگیری شده که دو برابر سنوات گذشته بوده، که نشون میده تدابیر خاصی برای تامین کالاهای اساسی انجام شده. همچنین کشاورزان و تولید کنندگان و زنجیره بزرگ تولید هم در ایام جنگ رمضان کار فوق‌العاده‌ای انجام دادن و مسئولیت زیادی رو بر عهده داشتن، که در همین راستا بر اساس آمارها در بهمن ماه تورم کالای خوراکی 15.5% بوده که با توجه به ذخایری که کشور داشته این عدد در اسفند ماه کاهش پیدا کرده به کمتر از نصف، یعنی 8.6% رسیده. در فروردین ماه هم تورم خوراکی ها به گفته البته وزیر جهاد کشاورزی به 5.5% رسیده، که نشون میده که کمبود کالا در بخش کالاهای اساسی وجود نداره. اما خبر دیگری که در این راستا منتشر شد، گندم تحویلی کشاورزان به مراکز خرید گندم، خرید تضمینی گندم از مرز 1 میلیون تن گذشت. معاونت امور زراعت وزارت کشاورزی گفته میزان خرید تضمینی گندم از مرز 1 میلیون تن گذشته. آقای مجید نجفی در نشستی که داشتن گفتن تا کنون بیش از 1 میلیون تن گندم خریداری شده و بیش از 7000 میلیارد تومان از اعتباراتی که تخصیص قرار بوده داده بشه به خرید تضمین گندم انجام شده. در مجموع بیش از 14000 میلیارد تومان گندم تضمینی خریداری میشه. این رو هم باید بگیم که 2-3 هفته پیش در خبرش رو خوندیم که یک کارت ویژه‌ای برای گندمکاران در نظر گرفتن که به محض اینکه گندمشون رو تحویل میدن این کارت به صورت اعتباری شارژ میشه و 30% از مبلغ گندمی که به دولت به صورت خرید تضمینی فروختن در کارت اعتباریشون هست، که میتونن با اون خریداشون رو انجام بدن و نقدینگیشون رو تأمین کنن. اینم اقدام خوبیه. در همین راستا رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفته که تشریفات اداری برای واردات گوشت و مرغ کاهش پیدا کرده. رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفته تا اطلاع بعدی رویه اداری صدور مجوزهای موردی توزیع برای فرآورده‌های دامپزشکی وارداتی در چارچوب رویه‌های اجرایی حال حاضر در اداره دامپزشکی استان‌ها متوقف شده. حالا باید ببینیم که این فرایند واردات و ورود دام به گمرکات کاهش پیدا میکنه و از زمان بارگیری تا زمان توزیعش در میادین میدان تربار چقدر این فرایند به طول خواهد رسید. اما امروز سری بزنیم به بازار مسکن. اتفاقات جالبی در حوزه مسکن افتاده. اولین خبری که جلب توجه میکرد در خبرگزاری ها ورود 287 میلیارد تومان از پول مردم به صندوق های املاک و مستغلات هستش. میدونیم که در بازار سرمایه جدیدن روش های متنوعی برای سرمایه گذاری ابدا شده. یکی از روش هایی که در یکی دو سال اخیر خیلی مورد توجه بوده صندوق های املاک هستش، که افرادی که میخوان از سود مسکن عقب نیفتن ولی پول های میلیاردی برای خونه ندارن، با پول خیلی کم میتونن این صندوق ها را خریداری کنن و وقتی که مسکن گرام میشه سود دریافت کنن. در طول یک هفته گذشته که این صندوق ها بازگشایی شدن صف خرید بودن، فرصت خرید هم نمیدادن. اونهایی که دارنده های این صندوق بودن تونستن سود خوبی رو کسب کنن. ضمن اینکه 287 میلیارد تومان از پول مردم هم به این صندوق ها رفته. در خبر دیگه از سمت بازار مسکن این هستش که نرخ رشد اجاره مسکن در فروردین ماه 1405 نسبت به 404 روند کاهشی داشته، میزان قراردادهای اجاره کاهش پیدا کرده، اما گفته نشده که همکنون چه تعداد قراردادی بسته میشه. و درسته. مهمترین نکته‌ای که وجود داشته در این حوزه پایان عصر قولنامه ها هستش که طبق خبری که منتشر شده اعتبار حقوقی قراردادهای پیش فروش و مشارکت در ساخت منوط به دریافت شناسه‌ای یکتا شده و با حذف قراردادهای غیر رسمی ریسک کلاهبرداری در مسکن به صفر رسیده. این رو شنوندگان ما حتما در جریان باشند که برای قولنامه ها حتما باید شناسه‌ای یکتا دریافت کنن و الا هیچ مرجعیت قانونی نداره و دعاوی حقوقی بر اون وارد نیستش و از قراردادهای غیر رسمی به این شکل داره جلوگیری میشه تا فرایند کلاهبرداری هم کاهش پیدا بکنه.
بله، ما دیروز اتفاقا به طور کامل و جامع راجع به این موضوع با خانم قویدل سخنگوی سازمان اسناد و املاک کشور هم تو برنامه صحبت کردیم. ایشون هم جامع و کامل واقعا توضیح دادن که واقعا هم با این روش راه برای بالا اونهایی که نیت‌های سویی داشتن و خدای نکرده تو فکر کلاهبرداری بودن کلا بسته میشه و با اطمینان خاطر واقعا حالا الان به قول شما کسی شاید واقعا پول‌های میلیاردی نداشته باشه برای اینکه بره و یک جا مسکن رو خریداری بکنه، ولی حتی برای پیش خرید و سرمایه گذاری هم خیلی روش های مطمئن و ایمنی هست و خیلی هم خوب بود. ممنونم که مجدد یادآوری کردید آقای وکیلیان.
بله، خب یه سری هم به بازارها بزنیم. الان یه چند دقیقه هستش که بازارها باز شدن، هنوز تغییراتی رو نمی‌بینیم. خب اونس جهانی طلا بازار جهانی تعطیل، همون 4714 دلار قیمت بیت کوین هم در بازار جهانی بعد از اینکه یه مقدار رشد داشت دوباره روند کاهشی گرفته بود و 80,000 دلار معامله میشه. اما شاخص بورس هم که تعطیل هستش، مثقال طلا بدون تغییر باقی مونده و 83,698,000 تومان معامله میشه. طلای 18 عیار 19,323,000 تومان معامله میشه، نسبت به روز گذشته تغییری نداشته. سکه 195,505,000 تومان. هر دلار آمریکا در بازار آزاد 177,890 تومان و نفت برنت هم در محدوده 101 دلاره. اما قیمت تتر نسبت به روز گذشته 0.37% افزایش داشته و هم اکنون با 178,453 تومان در حال معامله هست. حالا باید ببینیم در ادامه روز شاهد چه تغییراتی در بازارها خواهیم بود. پیش بینی میشه که این هفته بازارها با توجه به کاهش ریسک‌های سیستماتیک روند باثبات‌تری نسبت به هفته‌های گذشته داشته باشند. در خدمت هستم.
خیلی متشکرم از شما آقای وکیلیان، سپاسگزارم. حالا شما از تتر صحبت کردید و قیمتش، من فکر می‌کنم پارسال همین موقع‌ها بود داشتیم راجع بهش صحبت می‌کردیم، قیمتش خیلی پایین‌تر از این حرفا بود و شما هم اتفاقا تأکید داشتید برای همه شنوندگان عزیز که اگر می‌خوان سرمایه‌گذاری بکنن حتما با اندیشه و با فکر باشه و با خبره‌ها در این زمینه حتما مشورت بکنن که خدای نکرده حالا به هر حال سوء استفاده‌ای هم نشه. ممنونم ازتون آقای وکیلیان، شما در نکنه. لطف کردین، خدا حافظتون باشه. بازار تهران و شبکه رادیویی تهران هست. ساعت 11:15 رئیس اتاق اصناف تهران گفته کمبودی در بازار برنج نداریم، قیمت ها از 190 هزار تا 460 هزار تومانه. ایشون گفتن که خب قیمت برنج پاکستانی از 190 هزار تومان شروع میشه و بسته به کیفیت تا 260 هزار تومان متغیره. برنج هندی که پیشتر توسط کشتی وارد کشورمون میشد، خب به دلیل مسائلی که به وجود اومده مقدار کاهش واردات داشته. قیمت عمده فروشی برنج هندی در حال حاضر 260 هزار تومان هست، خرده فروشی 290 هزار تومان و اگر که روند واردات عادی بشه قیمت ها هم میتونه برگرده و بازار تعادل پیدا بکنه. برنج ایرانی از 300 هزار تومان تا 460 هزار تومان در بازار موجوده و به طور کلی برنج به اندازه کافی در کشور وجود داره. اگر کمبودی هم احساس بشه سریعا ثبت سفارش میشه و مشکل برطرف خواهد شد. امروز یک شنبه 20 اردیبهشت کالا برگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی 3, 4, 5 و 6 شارژ شده و قرار هست که به ازای هر نفر 1,000,000 تومان هم مثل همیشه کالا برگ به حسابشون واریز بشه. من توضیحات بیشتر رو نمیدم راجع به این خبر، یعنی خبر رو براتون نمیخونم. میخوایم بریم خدمت آقای دکتر ایمان زنگنه، سخنگوی اقتصادی وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و سخنگوی طرح کالا برگ. آقای دکتر زنگنه سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام دارم، درود بر شما سرکار خانم نصر آبادی.
متشکرم ازتون.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان و مخاطبین محترم شما، همه هموطنان عزیزی که برنامه شما رو دنبال میکنن.
خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزارم. آیه دکتر زنگنه، حالا من شارژ شدن کالا برگ برای یک تعداد از کد ملی ها رو که امروز انجام میشه به عنوان تیتر خبر عنوان کردم، اما خبرهای بیشتر رو میخوایم از زبان شما بشنویم. شاید بیشترین توجه این بحث به این باشه که حالا خبری که بود که قرار هست که این کالا برگ افزایش داشته باشه، نمیدونم حالا انجام میشه نمیشه، آیا منابع مالی تامین شده یا خیر، برای ما توضیح بدین بفرمایید.
سپاس از توضیحی که سرکارالی فرمودید. خب ابتدای صحبتم من اعلام بکنم خدمت هموطنان عزیز که با توجه به این رویه جدیدی که زمانبندی مراجعه هموطنان عزیز جهت استفاده از اعتبار کالا برگ مبتنی بر اعداد مختوم به کد ملی انتهای کد ملی سرپرستان خانوار هست، بله. امروز هم هموطنان عزیزی که انتهای کد ملی اونها مختوم به اعداد 3, 4, 5 و 6 هست میتوانن مراجعه بکنن و از اعتبار تخصیص داده شده جهت خرید استفاده بکنن و 25 هم عزیزانی که، یعنی الباقی عزیزانی که انتهای کد ملی اونها اعداد 7, 8 و 9 هست میتونن استفاده بکنن. خب در مرحله قبلی و 15 هم عزیزانی که کد ملی اونها اعداد 0, 1, 2 و همچنین افراد تحت حمایت، عزیزان ما تحت حمایت نهادهای حمایتی کمیته امداد رسسی و همچنین عزیزان ما خانوارهای نیروهای مسلح امکان استفاده از اعتبار خرید برای اونها فراهم بود. اما نکته‌ای که وجود داره طبق فرمایش سرکار عالی، خب این بحث مدتی مطرح هست که این امکان وجود داره که تغییری در میزان اعتبار کالا بر کالا یا به شکل قیمتی یا به شکل غیر قیمتی فراهم بشه. به این شکل حالا من خدمتون توضیح میدم، مطابق مقرره‌ای که مربوط به آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی هست که مبنای اعطای کالا بر به شیوه جدیدی هست، یعنی هر یک از هموطنان ما ایرانیان ساکن داخل کشور از این امکان برخوردارند که یارانه 1,000,000 تومانی کالا بر به اونها تخصیص داده بشه، یعنی کالا برگ الکترونیک دریافت بکنن.
بله.
تا این لحظه که در خدمت شما هستیم 87,000,000 نفر عرض کنم از این اعتبار کالا برگ استفاده کردن. رقم استفاده شده از، یعنی میزان درصد استفاده شده از اعتبار کالا برگ زمستان، یعنی دی، بهمن و اسفند ماه هم که تا 14 اردیبهشت ما فرصت استفاده داشت، خانم اتابادی 99.5% استفاده شد.
بله.
یعنی تقریبا میتونیم بگیم که استثمار جامعی بود با توجه به اطلاع رسانیه که شما دوستان اهالی و اصحاب رسانه انجام دادن و همراهی مردم این امکان میسر شد. شبکه پرسیدندگان، شبکه کالابرگی که امروز که در خدمت شما هستیم، از 260,000 خانه فروشگاهی یا فروشگاه‌هایی که مبادلات و عرضه اقلام کالابرگی می‌کردن، امروز ما بیش از 620,000 فروشگاه داریم که مبادرت به ارائه خدمات نسبت به اعطای کالابرد، یعنی اعتبار کالابرد میکنن، بیش از 2.5 برابر افزایش پیدا کرده تا این لحظه. و این امکان میسر شده که طیف گسترده‌ای از اقلام که شامل عرض کنم که نشان و برند متفاوت میشه رو استفاده بکنن و از درگاه‌های متعدد. این آیین‌نامه به ما اجازه میده که میزان رشد هزینه اقلام این اعتبار کالابرگ، یعنی اون سبد 11 خانه کالابرگی رو، رشد هزینه‌اش رو در بازه‌های فصلی حساب کنیم. بر اساس این وزارت تعاون پیشنهادی رو تقدیم دولت کرده. این پیشنهاد اکنون در ستاد تنظیم بازار و کارگروه ها و کمیسیون های تخصصی دولت در دست بررسی است. خب بخشی از این سناریوهایی که مطرح شده به عنوان پیشنهاد، عرض کنم که در اختیار قرار گرفتن سبد اقلام مبتنی بر کالوری مورد نیاز فرد هست که خب در یکی از سناریوها 2100 کالوری تعیین شده که کالوری مورد نیاز و استاندارد فرد هست. انستیتو تغذیه کالوری مورد نیاز رو عدد دیگری برآورد کرده، 2386 کالوری برای فرد. خب این سبد اقلام تشکیل دهنده این میزان کالوری استاندارد مشخص شده و بنابراین که یک سناریو این اقلام در یک بازه مشخصی بدون تغییر قیمت در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیره. پیشنهاد دیگر این است که حالا با توجه به میزان اعتبارات تخصیصی یافته و با این از این که آقای رئیس جمهور به وزیر محترم هم اعلام کردن که در افزایش میزان اعتبار کالابرگ، اگر سناریوی افزایش میزان اعتبار رو بپذیریم، یعنی این سبد کالایی در یک دوره مشخصی مشمول تغییر قیمت نشود رو بذاریم کنار، افزایش میزان اعتبار با توجه به ملاحظه افزایش نرخ ارز باشه، چون مبنای اعتبار کالابرگ الکترونیک در دور جدید حذف ارز ترجیحی کالای اساسی بوده در زمانی که این طرح اعلام شده، یعنی 28500 تومان، و مبنای معامله یا قیمت ارز در تالار دوم در تاریخ همون بازه زمانی که خدمت عرض کردم ما بود تفاوت به حساب از کنم مصرف کنندگان یا انتهای زنجیره وارد شده. امروز خب میزان قیمت ارز در تالار دوم که مختص به نهادهای کالای کشاورزی و نهادهای کالای اساسی هست تغییر پیدا کرده، خب رقمش افزایش پیدا کرده.
درسته.
این ما بود تفاوت هم میتواند مبنای افزایش میزان اعتبار کالابرگ باشه. این سناریوهایی هست که طراحی شده خان نصابه، یعنی چندین سناریو و روش و شیوه پیشنهاد شده.
درسته.
و کارگروه ماده 13 که تی از وزرا اونجا هستن و اختیار قانونی داره، یعنی از وزیران اختیارات خودش رو تفویض کرده به این کارگروه ماده 13، اونجا تصمیم گیری خواهد شد. خب بنا به اقتضائات بودجه دولت، بنا به محدودیتایی که وجود داره و بضاعت منابع مالی، انشالله قرار تصمیم گیری بشه. ولی خب تا این لحظه هیچ عدد قطعی یا شیوه جدیدی اعلام نشده. ولی خب بنا به اظهار معاون اقتصادی وزارت تعاون آقای دکتر اندایش، من اعلام میکنم خدمت شما که اگر بنای تغییر اتفاق بیفته، یعنی میزان اعتبار افزایش پیدا بکنه، در ماه آتی ما با تفاوت اردیبهشت ما هم به حساب هموطنان عزیز واریز میشه و کارسازی میشه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما و از توضیحاتتون آقای دکتر زنگنه عزیز. ما حتما در خدمت شما هستیم، در کنار شما هستیم به عنوان رسانه، و اگر خبر تازه‌ای در این زمینه بود حتما سعی میکنیم به عنوان اولین بلندگوی رسمی مطرح کردن این موضوع و به خبرها حتما در خدمتون باشیم و در کنار
شما. بر شما من جا داره حالا از این جانب. فرصت که در اختیار من قرار گرفته تشکر بکنم.
خواهش
میکنم. رسیدن به نسبت 99.5% از اعتبار مصرف شده،
بله.
خب بالاخره یک عدد صرفا نیست. من میخوام تشکر بکنم از شما دوستانتون، واقعا در صدای جمهوری اسلامی، رسانه ملی، سایر اعصاب بالاخره رسانه، خبرگزاری های مختلف،
بله.
خبرگزاری
بله.
اینترنتی درست. همه کمک کردم. من ذکر کردم خب
میکنم.
این اقدام از یک سگانه نشأت میگیره، رسانه، مردم عزیز و شریفی که واقعا گوش کردن، سرمایه اجتماعی ما بودن در این طرح و مجموعه دولت، تیم اقتصادی دولت و عزیزان ما در وزارت تعاون، این همکاری و تعامل سگانه اتفاق نمی افتاد بدون این که واقعا گوش بدن به مبادی رسمی، به اطلاعیه‌های رسمی که شما واقعا تلاش کردید، زحمت کشیدید. شبه افغانی هایی که بعضا در طول جنگ رمضان مطرح می شد، و من این رو بگم که در طی دوران جنگ شبکه کالابر پایدار بود و حتی یک لحظه ما قطعی سازمان یافته یا جامعی گزارش نشد. خب این اتفاق خوبیست به نظرم برای کشور، در حالی که زیر سایه بمباران بودیم، حملات متعددی به کشور انجام شد، هم اطلاع رسانی متوقف نشد توسط اهالی رسانه که جای تقدیر و تشکر داره، و هم زیرساخت ها و هم قفسه های فروشگاه خالی نبود. خب این یک دستاوردی میتونم بگم که برای کشور هست در این برهه
صد در صد. صد در صد دست شما درد نکنه. ما هم به عنوان مصرف کننده ها و مردم این سرزمین، همطور که فرمودید، دوشا دوش شما عزیزان هستیم. به هر حال در جبهه های حمایتی و مصرفی مردم ما نشون دادن واقعا که با چه میزان درک و آگاهی بالایی واقعا این شرایط رو گذروندن و پشت سر میگذارند. انشالله از این به بعد هم و از همه همتی هم که شما عزیزان و دستن در کاران به کار بستید تقدیر و تشکر میکنیم. انشالله که باز همچنان کنار هم دیگه، حتی شرایط سخت‌تر از این هم باز اگر ایجاد بشه، ما کنار هم هستیم و انشالله مردم عزیز هیچ خدشه‌ای در تأمین مایحتاجشون حس نخواهند کرد به امید خدا. خیلی ممنون از شما آقای دکتر زنگر، سپاسگزارم، لطف کردین، ممنونم ازتون. گفتگوی من رو با آقای دکتر زنگنه، سخنگوی اقتصادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی شنیدید. راجع به کالابرگ صحبت کردن ایشون. من فقط این رو هم اعلام بکنم یا اضافه بکنم به صحبت‌های ایشون که مهلت استفاده از این مبلغ کمک معیشتی دولت تا پایان خرداد ماه اعلام شده و اقلام اساسی هم که مشمول این طرح میشن خاروبار هستن، برنج و روغن و ماکارونی و قند و شکر، حبوبات و خرما، لبنیاتی مثل شیر، ماست و پنیر، پروتئین، گوشت قرمز، گوشت سفید، مرغ، بوغلمون، ماهی و میگو، میوه و تره‌بار که انواع میوه‌جات و سبزیجات هستند و میتونید شما با این کالابرگ خرید بکنید و تهیه بکنید. ممنونم ازتون، همچنان در کنار شما هستیم. اینجا بازار تهرانه. مرتضی اسلامزاده، دبیر کارگروه شهرک‌های صنعتی اتاق بازرگانی، گفتند دولت در ستاد تسهیل مصوب کرد که جلوی چک‌های برگشتی گرفته شود، ولی این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد.
ما صنعتگرا توی شرایط فورس ماژور قرار گرفتیم. چک‌ها برگشت خورد، نتونستیم نیروامون نگه داریم، خیلی‌ها تعدیل نیرو دادن. در این موقع دولت یه ستادی تشکیل میداد همیشه، ولی ستاد تسهیلی تشکیل داد تو کشور که تو فرمانداری یا تو خود وزارتخونه مشکلات صنعت رو بیان بررسی بکنن، صنعت که اینا تعطیل نشن، اشتغال خودش رو بتونن حفظ بکنن، کمک بکنن. یعنی واقعا باید دولت تو این شرایط بیاد کمک بکنه. متاسفانه این مصوبات ستاد تسهیل ضمانت اجرا نداره. به عنوان مثال آقای اومده توی 1/11 درخواست داده ستاد تسهیل، گفتی که آقا شلوغ پلوغ شده، فروش نداره، این عمده فروش‌های من چکو 4 ماه عقب انداختن، چکاشو خرید دین بکنید، مصوب شده 5 میلیارد تومان به این خرید دین بده با این ملی، تسهیلات نمیخواد، خرید دین میخواد، چک میده پول بگیره، چکش هم چکای معتبریه بهش نمیدن، این میخوره زمین، چیکاش برگشت میخوره، آبروش میره بازار، بهش دیگه جنس نمیده، نیروش از دست میده. خب مسبب این چیه؟ بانک دیگه. خب بانک از اول میگه آقا من نمیدم، امروز فردا، امروز